ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 25 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 16 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است. سلام گرم ما به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار و دوردست‌های ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با آنچه که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن در این مجله 30 دقیقه‌ای شما رو همراهی می‌کنم. امیدوارم که تا این لحظه روزی کم دغدغه رو پشت سر گذاشته باشید. در آغاز مجله سری می‌زنیم به دنیای خبرها و با همکارم آزاده اسدی همراه میشیم که اینجاست با دستی پر از تازه‌ترین اونها.
خیلی متشکرم از شما الهه جون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه شدید. دو ویدیوی جداگانه که توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در روز یک شنبه منتشر شد ادعا میکنند که این گروه پیتر کاسیک، امدادرسان آمریکایی را که سال گذشته دستگیر شده بود، سر بریده است. به گزارش آسوشیتد پرس در این ویدیو شبه نظامیان بالای یک سر جدا شده ایستادند، اما هنوز نمی شود تایید کرد که این سر پیتر کاسیک 26 سال است. مقام های ایالات متحده اعلام کردند مشغول بررسی ویدیو و صحت آن هستند. این ویدیو به تازگی در وبسایتی که پیشتر گروه خلافت اسلامی از آن برای انتشار اخبار سربریدن گروگان ها استفاده می کرد منتشر شده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است اعزام نیروی زمینی برای نبرد با نیروهای خلافت اسلامی بستگی به شرایط بعدی دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یک شنبه گزارش داد باراک اوباما یک بار دیگر تاکید کرده است که تمایلی به اعزام نیروی زمینی به عراق ندارد. اما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به نمونه‌های فرضی مثل دستیافتن داعش به جنگ‌افزار اتمی هم اشاره کرد و گفت در چنین حالتی بدون هیچ شک و تردیدی نیروی زمینی برای نبرد با خلافت اسلامی اعزام خواهد شد. باراک اوباما همچنین در مورد احتمال اعزام نیروی زمینی آمریکا به عراق برای مبارزه با خلافت اسلامی گفت این امر در حوزه اختیارات ژنرال دمپسی است. بر اثر حمله انتحاری به خودروی حامل یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان در شهر کابل 3 نفر کشته شدند و 22 تن زخمی شدند. خودروی حامل شکریه بارکسای نماینده پارلمان افغانستان هم که در نزدیکی ساختمان پارلمان بود به شدت آسیب دید و تعدادی از سرنشینان زخمی شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است حال او خوب است و جراحات کمی برداشته است. اما چند خبر بشنوید از ایران. خبرگزاری ایسنا گزارش داده پیکر مرتضی پاشایی خواننده سبک پاپ موسیقی غروب یک شنبه بعد از چند ساعت تأخیر در بهشت زهرا دفن شد. روز یک شنبه به دلیل ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر این خواننده امکان خاکسپاری وجود نداشت و پیکر او به سردخانه منتقل شده بود. خبرگزاری ها گزارش دادند مساعد شدن شرایط در شامگاه یک شنبه باعث شد خانواده و نزدیکان مرتضی پاشایی بتوانند پیکر او را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن کنند. روز یک شنبه در مراسم تشییع جنازه مرتضی پاشایی با حضور غیرقابل پیش بینی مردم، خیابان‌های اطراف تالار وحدت و ایستگاه‌های مترو نزدیک به این محل مسدود شده بود. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله از یک سال پیش به بیماری سرطان معده مبتلا شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه توسعه و پیشرفت شبکه ملی ارتباطات را حرکتی ارزشمند توصیف کرد و گفت اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات نیاز ایران است. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای روحانی عصر شنبه در جلسه شورای عالی مجازی گفته است بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند. وکیل مدافع روزنامه توقیف شده آسمان از صدور دستور رفع توقیف این روزنامه از سوی دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. خبرگزاری ایسنا گفته است این پرونده با شکایت مدعی العموم تشکیل و در مرحله دادسرا دستور توقیف آن داده شده بود. و بابک قربانی کشتیگیر محکوم به اعدام در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه خودکشی کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که او شنبه شب با خوردن تعدادی قرص خودکشی کرده است. همچنین در خبری دیگر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استعفای معاون آموزشی و رئیس مرکز هیئت‌های امنای این وزارتخانه موافقت نکرد.
سپاسگزارم. خبرها را می‌شنیدیم از آزاده اسدی و گزیده از آنچه که سردبیر این بخش جان خاکزاد برایتان گردآوری کرده است. دو ویدیوی تازه منتشر شده گروه خلافت اسلامی نشان می‌دهد که سر یک گروگان آمریکایی و چندین تن دیگر به وسیله این گروه از تن جدا می‌شود. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را نیز در این باره جویا شده ایم.
سربازای آمریکایی، سربازای عراقی و سربازای سوری پیام میرسونه که ما با دهشت با شما برخورد خواهیم کرد، به شدت و با خشونت تمام. تضعیف روحیه یه بخشی از این تاکتیک تبلیغاتی این ویدیو و ویدیوی قبلی هستش.
به دلیل کاهش قیمت نفت و تلاطم بازار جهانی این محصول، نگاه ها به نشست پیش روی اوپک معطوف شده است. هزاران هوادار مرتضی پاشایی امروز پیکر او را تشییع کردند. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. در 24 ساعت اخیر دو ویدیوی منتشر شده، یکی کشته شدن پیتر کاسی گروگان آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی را نشان می‌دهد و دیگری بریده شدن سر بسیاری توسط همین گروه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که هم‌اکنون روی خط تلفن استودیو است. آقای جزایری به شما سلام می‌کنیم.
حالا شاد سلام خدمت شما همشنوندگان از رادیو فردا.
آقای جزایری در مورد این دو ویدیو برامون بگید.
بله خانم رحمان شاد، این دو ویدیو که منتشر شده با ویدیوهایی که قبلا منتشر شده مقدار متفاوته. یک ویدیو اولا نحوه کشته شدن پیتر کاسی گروگان آمریکایی که از کارکنان آژانس‌های امدادرسان بودن نشون نمیده و فقط یک فرد نقابدار رو نشون میده که با لهجه بریتانیایی به زبان انگلیسی صحبت میکنه و سر شخصی کنار پاش هست، یک سر خونی، و میگه این پیتر کاسیک هست و وعده میده به آمریکا و تهدید میکنه آمریکا رو که سربازان و شهروندانش رو از نیبر در داخل آمریکا هدف قرار خواهد داد گروه خلافت اسلامی. و ویدیوهای دیگر که کشته شدن حدود 15 نفر رو نشون میده که مدعی هم کسانی که در این ویدیو هستن اینها جزء افسران و خلبانان ارتش بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند. در این ویدیو تفاوتش با بقیه این هست که صورت کسانی که اقدام به بریدن سر این افراد میکنن پوشیده نیست و فقط یک نفر که اونجا صحبت میکنه صورتش پوشیده است و باز هم به زبان انگلیسی صحبت میکنه، گویا همون فردی است که در ویدیوهای منتشر شده در کشتن گروگانهای غربی حضور داره به خاطر لهجه که داره، لهجه شبیه با بقیه لهجه ها. این دو ویدیو یک تفاوت عمده با بقیه ویدیوها داره، اینکه جای اونها مشخص هست، به طور مشخص گفته میشه اینجا شهرک دابق هست در شمال سوریه. در ویدیوی کشته شدن، ویدیوی که سر بریده پیتر کاسیک رو نشون میده که البته از صحت این ویدیو هنوز خبری در دست نیست و تایید نشده، این فردی که نقابدار میگه پیتر کاسیک در دابق به خاک سپرده شده و منتظر بقیه سربازان ارتش صلیبی هستید که اونها رو در همین شهرک به خاک بسپارید. ماجرای شهرک دابق این هست که گروه خلافت اسلامی همون داعش معتقد هست که در این شهر جنگ آخر الزمان به وقوع می‌پیونده و در این شهر این گروه با 72 کشور، با ارتش 72 کشور خواهد جنگید و بعد پیروز خواهد شد. دارن ماجرا رو به این سمت پیش می‌دارن.
آقای جزایری، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نشست گروه 20 درباره اوضاع در عراق و سوریه و فعالیت گروه خلافت اسلامی سخنرانی کردند. چه نکات مهمی در سخنرانی این دو نفر وجود داشت؟
من صحبت آقای باراک اوباما هست مفصل‌تر بود. آقای باراک اوباما هم گفته که کشورش در مورد سوریه تجدید نظر فراگیر و کلی نمی‌کنه در مورد سیاستاش در سوریه. بعید دونسته اینکه راه حل سیاسی در سوریه بشه دست یافت که در اون بشار اسد در رأس قدرت باقی بمونه و گفته در نهایت اما آمریکا مجبور خواهد شد با برخی از مخالفان خودش، با برخی از دشمنان خودش که نزدیک به اسد هستند مذاکره کنه. و البته گفته اگر ائتلاف بین‌الملل علیه گروه خلافت اسلامی با بشار اسد ائتلاف کنه این ائتلاف تضعیف خواهد شد، یعنی مسئله ائتلاف با اسد رو علیه داعش نفی کرده. و گفته اما در نهایت باید هم مردم سوریه هم تاثیرگذاران منطقه‌ای در امور سوریه از جمله ایران، عربستان سعودی با یکدیگر مذاکره کنند. آقای ولادیمیر پوتین صحبت‌هاش در مورد سوریه را تیار کمتر از چیزی بوده که آقای اوباما گفته و بیشتر گفته مذاکرات و گفتگوها در این باره همچنان ادامه داره و روسیه سعی می‌کنه با گفتگو با طرف‌های موجود این مشکل را حلی برای این مشکل پیدا کنه.
آقای جزائری، فرصتمون رو به اتمامه. اقدام‌های آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی بیشتر شده و این آخرین سوال ماست که چه خبری از آخرین اوضاع در عراق وجود داره؟
خانم روانشاد، در عراق در استان الانبار، استانی که بیشتر در رأس گروه داعش هست، یک پایگاه نظامی هست به اسم عین الاسد. بخشی از این پایگاه دست گروه خلافت اسلامی است و بخشیش در دست نیروهای آمریکایی. آمریکا حدود 50 مشاور فرستاده در این پایگاه مستقر شدن و دارن به نیروهای عراقی در دو زمینه کمک میکنن، یکی در زمینه مشاوره و آموزش برای بازپسگیری مناطق از دست گروه خلافت اسلامی، یک کمک به نیروهای عراقی برای ائتلاف با عشایر سنی، عشایری که انتظار میره و امید داره هم دولت عراق و هم امریکا اینکه اینها مسلح بشن و متحد بشن با دولت علیه گروه خلافت اسلامی.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهی شما. سوالات بیشتری داریم که در بخش‌ها و مجله‌های دیگه اونها رو با شما مطرح خواهیم کرد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همون گونه که در گزارش همکارمون شنیدید، روز یکشنبه 25 آبان ماه خبر رسید که گروه حکومت اسلامی داعش سابق فیلمی رو منتشر کرده که در اون بریده شدن سر یک امدادگر آمریکایی و چندین سرباز سوری دیده میشه. بریم و بشنویم گزارش همکارم رضا جمالی رو در این باره.
شبه نظامیان موسوم به دولت اسلامی یا داعش به تازگی در اینترنت ویدیویی را منتشر کردند که در آن صحنه بریدن سر یک امدادگر آمریکایی نشان داده می شود. نام این امدادگر 26 ساله آمریکایی پیتر کاسیگ است که گفته شده یک سال قبل از اسارتش در سال 2013 توسط داعش مسلمان شده و نام عبدالرحمن را برای خود انتخاب کرده بود. هنوز خانواده عبدالرحمن کاسیگ کشته شدن پسرشان را تایید نکردند و گفتند که منتظر تایید این موضوع از سوی مقامات امنیتی دولت آمریکا هستند. حدود یک ماه پیش نیز داعش تهدید کرده بود که در صورت ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع آنها، عبدالرحمن کاسیگ را خواهند کشت. همچنین در ویدیو تازه‌ای که گروه داعش در فضای مجازی منتشر کرده، اعضای این گروه 18 سرباز سوری را به خط کرده و با چاقوهای متعددی که در محل وجود دارد، یکی پس از دیگری سر آنها را می‌برند و بر روی سینه‌هایشان می‌گذارند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره ویدیوی منتشر شده گروه داعش به رادیو فردا میگوید که تصاویر خشن‌تر و اعلام مکان کشتار از سوی داعش پیام بارز این ویدیو است.
دو سه جهت میشه به این ویدیو نگاه کرد. یکی اینه که یه مقدار دهشتناک‌تر از دفعات قبل، پیامش عمدتاً اینه که ما بیش از پیش این کارو ادامه خواهیم داد، به خصوص به سربازای آمریکایی، سربازای عراقی و سربازای سوری. پیام میرسونه که ما با دهشت با شما برخورد خواهیم کرد، به شدت و با خشونت تمام. تضعیف روحیه یه بخشی از این تاکتیک تبلیغاتی این ویدیو و ویدیوهای قبلی هستش. تا حالا این تلاشو داشته که با یک همچین کارایی آمریکا و که متحدار از حمله هوایی باز بداره. قبلا البته در این فکر بود که بتونه باج بگیره، مثل برخی از کشورهای اروپایی که برای آزادی شهرنداشون پول دادن. یه نکته دیگه توی این ویدیو اینه که برخلاف ویدیوهای قبلی اعلام میشه که اینجایی که عمل داره انجام میشه کجاست، یعنی یکی از مناطق نزدیک حلب. پیامو میرسونه که به رغم حملات هوایی که شما دارین میکنید، ما همچنان داریم پیشروی میکنیم، هرچند که عمدتاً عقب روندن نیروی داعش همچنان به عنوان یکی از مشکلات آمریکا و یکی از بحثای درون آمریکا و سایر کشورهای متحدش باقی مونده.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 25 آبان گفت که به رغم اینکه غالباً تمایلی به اعزام نیروی زمینی به عراق ندارد، اما اعزام نیروی محدود زمینی به عراق به شرایط جنگ بستگی دارد. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اعزام نیروی محدود زمینی آمریکا به عراق به خاطر شرایط نچندان مناسب ارتش عراق است.
البته نیروی زمینی هم که میخوان بفرستن، کماکان نیروی مستشاری هم اونطور که خودشون میگن، و آقای دمسی میگه ممکنه در چشمانداز نیروی زمینی هم ما مجبور بشیم بفرستیم. اونم به این خاطره که همین دو سه روز پیش ارتش عراق آقای عبادی نخست وزیر نصفی از فرماندهان ارتش رو عوض کرد. یعنی همچنان هم راجع به توانایی ارتش عراق که بتونه واقعا در کنار اون حملات هوایی آمریکا کارو خوب پیش ببره بحثه، و این پیروزی که الان تو نیجی به دست اومد، گرفتن پالایشگاه، گرفتن شهر، میشه به عنوان یک چرخش اساسی ازش یاد گرفت. متوجه به اینکه استان رمادی، استان نینوا و شهر بزرگ موصل دست نیروی داعشی و در اونجا همچنان پیشروی صورت نگرفته، فراتر از اون خب بخش عمده مسئله یا مشکل در مورد سوریه است. اگر در عراق ما میبینیم که نیروی ارتش و پیشمرگه ها حرکت میکنند، در درون سوریه آمریکا و متحدانش اصلا نیروی زمینی خاصی ندارند و معلوم نیست که میخوان چجوری به نتیجه برسونند که داعش رو در سطح زمین ضعیف بکنند.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که مبارزه با گروه داعش در سوریه به معنای همپیمانی با حکومت بشار اسد در سوریه نیست، و افزود هر گونه همکاری با دولت سوریه علیه داعش ممکن است سنی های بیشتری را به حمایت از این گروه بکشاند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. اجلاس سران 20 متشکل از اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی روز یکشنبه امروز در شهر بریزبان در استرالیا به پایان رسید. از جمله موضوعات پرداخته شده به آن در این نشست، بحران اوکراین و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه بود. جزئیات بیشتر در گزارش از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
با پایان گرفتن نشست گروه 20 در استرالیا در روز یکشنبه، سران کشورهای شرکت کننده از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اجلاس را ترک کردند. رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان روز یکشنبه بر سر موضوعاتی از قبیل کمک به رونق جهانی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و جلوگیری از فرار مالیاتی توافق کردند. اما سران کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در این اجلاس دو روزه از ادامه انتقاد از روسیه غافل نماندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها با متهم کردن روسیه به تجاوز به خاک اوکراین، موسکو را تهدید کردند که در صورت ادامه اعزام نیرو و ارسال تسلیحات به جدایی طلبان شرق اوکراین، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال خواهند کرد. در همین راستا باراک اوباما انزوای روسیه را غیر قابل اجتناب توصیف کرد و به خبرنگاران گفت:
نباید به کشورهای دیگر تجاوز کرد یا با حمایت مالی از طرفداران خود به تجزیه کشوری دامن زد که دارای مکانیزم انتخابات دموکراتیک است.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن رد اتهام‌ها از اعضای گروه 20 به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشورش انتقاد کرد و تحریم‌ها را ناقض اصول گروه 20 دانست. تحریم‌های فعلی علاوه بر صنعت نفت و بانکداری روسیه، نزدیکان آقای پوتین را نیز هدف قرار دادند. رئیس جمهوری روسیه پیش از ترک زود هنگام نشست گروه 20 بدون اشاره به جزئیات حل بحران اوکراین را ممکن دانست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی به بررسی اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه از جمله اعمال تحریم‌های احتمالی علیه آن کشور بپردازند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در حالی که تلاطم در بازارهای جهانی نفت و کاهش قیمت آن همچنان ادامه دارد، نگاه ها اما معطوف به نشست آینده اوپک است. این نشست قرار است روز ششم آذر ماه برگزار شود. پیش بینی می شود مسئله کاهش عرضه نفت اوپک به عنوان ابزاری برای مقابله با کاهش بهای نفت این نشست را به خود مشغول کند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد. بهای هر بشک نفت خام برنت روز جمعه گذشته به 77.52 دلار رسید و بهای نفت آمریکا حتی به زیر 75 دلار سقوط کرد. آمریکا در ماه نوامبر میزان تولید نفت خود را به بیش از 9 میلیون بشکه در روز رساند که بالاترین حجم تولید برای آمریکا از سال 1980 میلادی به حساب می آید. درباره دلایل عمده کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن به رادیو فردا میگوید
در حال حاضر باید نگاه کنیم که کشورهای عمده ای که افزایش مصرف نفت اینها به خاطر رشد بسیار بالای اینها باعث شده که تقاضا برای نفت خام بالا باشه در این سالها، که در رأس اینها کشورهای مثل چین، بعد هند، بعد کره جنوبی، اینا همه الان روی در روی کاهش رشد اقتصادی هستند. چین از متوسط 8.34% الان پیش بینی حزب کمونیست چین اینه که در همسایگی 6%، حتی 5.8%، هند همینطور 2.5% کاهش رشد اقتصادی، کره 3%. وقتی همه اینها رو ما روی هم بگذاریم، یک چیزی نزدیک 1.300.000 تا 1.700.000 بشکه نفت فقط بین این سه کشور تقاضا پایین رفته. در این چارچوب خب برای کشوری مثل ایران که حساسیت بسیاری نسبت بودجه کلانش بر مبنای درآمد نفتش داره خیلی اثرگذار خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی در این کشورهای نوصنعتی با رشد بالا نیست، بلکه ورود امریکا برای نخستین بار به عنوان یک عرضه کننده نفت او خودش باعث شده که مقدار زیادی بازار نفت در بخش عرضه هم دچار افزایش تمام بشه، که اینا هر دو اثر منفی نه تنها روی قیمت نفت در این زمان میگذاره، بلکه بر روی انتظارات تورمی قیمت نفت. یعنی الان انتظارات تورمی قیمت نفت برای 6 ماه آینده 0 یا حتی منهای 5%، یعنی شاید انتظار اینه که 5% دیگه هم نفت قیمت نفت در 6 ماه آینده پایین بیاد.
اجلاس اوپک قرار است در ششم آذر ماه برگزار شود. پیشاپیش برگزاری این اجلاس کشورهای عضو تلاش دارند به سیاستی مشترک برای مقابله با کاهش بهای نفت دست پیدا کنند. رقابت دیرین ایران و عربستان بر سر رهبری اوپک اکنون بیش از پیش خود را بروز می‌دهد. در چارچوب همین رقابت است که در دو هفته گذشته جنب و جوش رفت آمد دیپلماتیک زیادی میان مسئولان نفتی کشورهای عضو اوپک در جریان است. مهرداد عمادی درباره توان اوپک برای مقابله با کاهش بهای نفت میگوید اوپک گزینه‌های زیادی ندارد.
اوپک دو گزینه عمده داره. یکی این که کشورهایی که در این سالها افزایش صادرات نفت داشتن، اینها این افزایش صادرات رو کم بکنن و برگردن به میانگین تاریخی که مثلا در 2003-2004 داشتن. این در رأس این کشورها خب عربستان سعودیه. گزینه دوم اینه که به طور سرشکن، یعنی کاهش سهمیه صادراتی بین تمام اعضا مثلا توافق بشه که 5% یا 8% هر عضو اوپک صادراتشو پایین بیاره، که در این راستا حداقل نگذارن قیمت نفت بیش از این دچار کاهش بشه. در این زمان که الان ما این صحبت رو میکنیم، افق برای هیچ کدوم از اینها زیاد امیدوار کننده نیست. به نظر میرسه که عربستان سعودی مصممه که این افزایش صادراتی که در این سالها داشته حفظ کنه، که خب این خودش یک ابزار دیپلماتیک شده برای فشار روی کشورهای دیگه که احتیاج بیشتری به درآمد نفت دارن. و در سطح خود مدیریت اوپک هم این تمایل دیده نمیشه که تمام کشورها بخوان با هم توافق کنن که یک باره مثلا صادراتشون رو 5% یا مثلا 8% کم بکنن.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه دیدار با وزیر خارجه ونزوئلا که در مهمانسرای نفت برگزار شد، گفت بازگشت قیمت هر بشکه نفت به 100 دلار دشوار است. ادامه کاهش بهای نفت می تواند به ویژه برای ایران درد سرساز باشد و افزایش حجم کسری بودجه سال جاری و سال آینده را به دنبال داشته باشد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
ویژه برنامه کارگران، و حتما از دست ندهید. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا هم در صورتی که مایل باشید گپ و گفت خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید، این هست: 00420221122112. و تکرار میکنم 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید و بشنوید که مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی، خواننده تازه در گذشته موسیقی پاپ ایران، روز یکشنبه امروز برگزار شد. مرتضی پاشایی روز جمعه درگذشت، مراسمی که شاهد حضور هزاران هوادار این خواننده جوان بود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صبح یکشنبه خیابان‌های نزدیک به تالار وحدت تهران به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی، خواننده جوان و تازه درگذشته ایرانی، با ازدحام و ترافیک سنگینی روبرو بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، هزاران تن در مراسم تشییع پیکر آقای پاشایی حضور پیدا کرده بودند و همین برگزاری مراسم را به دلیل ازدحام زیاد با دشواری روبرو کرده بود. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران نوشتند، علاقمندان مرتضی پاشایی در تهران علاوه بر محوطه تالار وحدت، در بخش‌هایی از خیابان‌های شهریار، حافظ، انقلاب و حتی چهارراه ولیعصر تهران حضور داشتند و این ازدحام به اندازه‌ای بوده که پلیس ناچار به مسدود کردن برخی خیابان‌ها شده بود. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که از ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم، کار مترو در ایستگاه‌های نزدیک به تالار وحدت به شدت با اخلال مواجه شده بود. گزارش شده که مردم در مسیرهای مسدود شده آهنگهای این خواننده را به شکل دست جمعی می‌خوانند. اجرای مراسم بر عهده عباس سجادی، رئیس بنیاد آفرینش‌های فرهنگسرای نیاوران بود که در آن پیام تسلیت علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواند. علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد، هم در این مراسم صحبت کرد و محمد علیزاده و بنیامین بهادری از خوانندگان موسیقی پاپ چند آهنگ را با همراهی مردم اجرا کردند. صدای بی صدا گفته شده برخی چهره‌های هنری به دلیل ازدحام جمعیت نتوانستند در مراسم داخل محوطه تالار وحدت حضور یابند. همزمان تعدادی از مقامات سیاسی ایران هم درگذشت مرتضی پاشایی را تسلیت گفتند، از جمله محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران. از زمان درگذشت مرتضی پاشایی، گرد همایی‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران از سوی دوستدارانش به یاد او برگزار شده است. مرتضی پاشایی متولد سال 1363، از حدود یک سال پیش به دلیل بیماری سرطان معده در بیمارستان بستری شده بود. او که در زمان بیماری نیز کنسرت‌هایی برگزار کرده بود، صبح روز جمعه گذشته در سن 30 سالگی در تهران درگذشت.
ما مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی، خواننده تازه درگذشته، امروز یک شنبه با حضور هزاران هوادار او برگزار شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
یک شنبه ها 18:30 و اما تکرار اون رو میتونید تا نیم ساعت دیگر بشنوید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب یکایی که شما شنوندگان خوبمون خوش، خدا نگهدارتون باد و امیدوارم که زندگی با شما مهربان باشه و روز و شب بی دغدغه‌ای رو پشت سر بگذارید.